انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران اروپا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران رایزنی می کند. پارلمان عراق قانون انتخابات این کشور را تصویب کرد. دادسرای عمومی تهران از آزادی 5 تن از بازداشتی های اخیر خبر داد. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه 18 آبان 1388 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. هوای نیمه ابری امشب تهران فردا با حضور بیشتر خورشید آفتابی خواهد بود. هوای پاییزی رفته رفته کشور را در بر می‌گیرد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می‌کنیم. نخست از تازه‌ترین خبرها آگاهی می‌یابیم که همکارم هانا کاویانی تهیه کرده است. با سلام به شما.
با سلام. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در اولین مرحله از سفر 11 روزه خود به کشورهای اروپایی و آسیایی وارد برلین پایتخت آلمان شد. قرار است خانم کلینتون در حاشیه مراسم سالگرد فروپاشی دیوار برلین با رهبران اروپا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران رایزنی کند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد 5 نفر از بازداشت شدگان مراسم دعای کمیل که 2 هفته پیش برگزار شده بود آزاد شدند. هادی حیدری، محمد جواد مظفری، محمد امین شیرزاد، ابراهیم شیرکوند و میثم چهرهور افرادی هستند که به دستور بازپرس پرونده و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران از زندان اوین آزاد شدند. این گزارش همچنین می‌افزاید 40 نفر از بازداشتی‌های اعتراضات روز 13 آبان نیز آزاد شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید آن دسته از زندانیانی که دلایل چندانی برای توجیه اتهام آنان وجود نداشته باشد و یا از اقدامات غیرقانونی ابراز ندامت کرده باشند از زندان آزاد خواهند شد. بر اساس آمار رسمی دست کم 109 نفر در حاشیه مراسم روز 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش مربوط به توقیف یک کشتی باری حامل سلاح ایرانی به مقصد سوریه یا لبنان توسط اسرائیل را تکذیب کردند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود که یک کشتی باری با پرچم یکی از کشورهای دریای کارائیب را که حامل سلاح ایرانی بود در 160 کیلومتری سواحل اسرائیل ردیابی و توقیف کرده است. قانونگذاران عراقی روز یکشنبه بخشی از قانون انتخابات را تصویب کردند. این بخش از قانون که به صورت مانعی بر سر راه انتخابات عراق بود، در پیوند با چگونگی تقسیم آرا در منطقه نفتخیز کرکوک است. این قانون که هنوز از نحوه عملکرد آن جزئیات دقیقی منتشر نشده، پیش از برگزاری انتخابات سراسری در ماه ژانویه 2010 نزدیک به 2 ماه دیگر به تصویب رسید. از قانون انتخابات عراق و نحوه برخورد پارلمان با آن به دقت توسط ناظران دنبال می شود، چرا که بیم آن می رود عدم برگزاری به موقع انتخابات موجب به تأخیر افتادن خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق شود. و شاهزاده خالد بن سلطان دستیار وزیر دفاع عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل مناطق کوهستانی عربستان سعودی در مرز با یمن را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس وی گفت نیروهای این کشور در حال مقابله با شورشیان شیعه یمنی هستند که وارد برخی دیگر از مناطق عربستان سعودی شدند. اما شورشیان شیعه زیدی موسوم به شیعیان حوثی میگویند که نیروهای عربستان سعودی وارد شمال یمن شدند. بر اساس گزارش ها هواپیماهای نظامی عربستان سعودی از 3 روز پیش اقدام به بمباران مناطقی کردند که شورشیان شیعه یمنی در آنها موضع گرفتند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. غرب نومیدانه به سرنوشت توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم غنی شده بین ایران، روسیه و فرانسه می نگرد. مهدی کروبی به انتقادهای خود از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان به نتیجه انتخابات ادامه می دهد. محمود احمدی نژاد 3 وزیر تازه پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد. وی سپس برای شرکت در نشست سران کمیته همکاری‌های اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه رفت. نمایندگان پارلمان عراق سرانجام توانستند برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده به توافق برسند. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همزمان با سفر اروپایی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، محافل سیاسی و مطبوعاتی غرب نسبت به سرنوشت توافق وین برای مبادله اورانیوم غنی شده بین جمهوری اسلامی، روسیه و فرانسه اظهار نومیدی می کنند. قرار است خانم کلینتون در حاشیه مراسم سالگرد فروریزی دیوار برلین با رهبران اروپا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران نیز رایزنی کند. نادر صدیقی در واشنگتن ضمن بررسی تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و متحدانش در این راستا نظر یک کارشناس اتمی را نیز جویا شده است.
پیشنویس توافقی که در وین روزهای 27 تا 29 مهر ماه گذشته جهت کاستن از تشنج بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ برای مبادله اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گرفت، بر سر جزئیات و هدف‌ها به یک بار بی‌حاصل شد و بار دیگر عدم اطمینان و گرایش جمهوری اسلامی به تلف کردن وقت را به نمایش گذاشت. مخالفت با پیشنویس توافق وین همچنین سدی در برابر گفتگوهای بیشتر برای یافتن راهی جهت خروج از بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی دولت ایران به وجود آورد. تحلیلگران امور ایران بر این باورند که مهمترین عامل در عدم توافق با غرب از رقابت‌های درونی حکومت جمهوری اسلامی ناشی می‌شود. دکتر بهروز بیات از مشاوران مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله کارشناسانی است که بر این نکته تاکید می‌کند.
این پیشنهادهای مختلفی که از این و اون از طرف مجلس، از طرف آقای لاهیجانی و صحبت‌هایی که آقای احمد نژاد می‌کنه دلالت بر این داره که توافقی وجود نداره و دنبال وقت خریدنن که شاید توافقی به وجود بیاره. یه جنبه دیگه هم قضیه که مهمه که میتونه در این رابطه رول بازی بکنه، راه باز شدن برای توافق با ایالات متحده امریکا. و اینجا میتونه این موضوع مطرح باشه که کی حامل این توافق با امریکا باشه، یعنی از امتیازاتی که توافق با امریکا واسه گروه‌هایی به وجود بیارن که این کارو انجام میدن، سر این میتونه دعوا باشه.
به رغم اختلاف جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی، برخی بر این اعتقادند که ارائه راه‌حل‌های متنوع برای برون رفت از بن‌بست به وجود آمده میتواند جمهوری اسلامی را در موضع روشن پذیرش و یا رد گفتگوها قرار دهد. دکتر بهروز بیات:
یک راه‌حل واسه قابل پیدا کردن است. از جمله همین پیشنهاد آقای البرادایی میتونه یکی از راه‌حل‌ها باشه. منتها سوال مرکزی هم دوباره اینه که آیا رهبران ایران میخوان واقعا با غرب کنار بیان یا نه. مثلا آقای احمدی نژاد یه جوری این مذاکرات وین رو به عنوان پیروزی دولت خودش قلمداد میکنه. در واقع مذاکرات وین و مذاکرات ژنو یعنی شروع مذاکرات با امریکا هم بوده. از یک طرف دیگه آقای خامنه‌ای میگوید که هر گونه مذاکره با امریکا الان وقتش نیست و اینا سر ما میخوان کلا بذارن و امثال هم. ممکنه که واقعا نخوان توافق بکنن.
در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با راه حل‌های کارساز آژانس بین المللی انرژی اتمی، این پرسش نیز مطرح می شود که قدرت‌های بزرگ تا چه میزان در برابر تهران بردباری نشان خواهند داد. خبرگزاری رویترز روز یک شنبه در گزارشی نوشته بود که تداوم شکیبایی غرب نامحتمل است. رایزنی‌های وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اروپا و از آن جمله با روس‌ها بی تردید بر محور مواضع جدید جمهوری اسلامی دور خواهد زد و احتمال می‌رود که در صورت نومیدی از همکاری دولتی ایران، روسیه نیز در موضع خود در قبال تهران تجدید نظر کند. دکتر بهروز بیات در این زمینه میگوید:
ایران نمیتونه دچار این توهم باشه که روسیه رو به عنوان یک متحد دراز مدت دائمی کنارش داشته باشه. باید توجه داشته باشیم که روسیه منافع خیلی بزرگی، حتی منافع اقتصادی بلاواسطه‌اش با غرب اصلا قابل مقایسه نیست با اون ابعاد معاملاتش با ایران. یه طرف قضیه است. البته روسیه منافع استراتژیک دراز مدت داره تو منطقه خاورمیانه. سوال بر این است که کدوم جنبش تفوق پیدا می کند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش و پرسش‌های دیگر زمان درازی در پیش نیست. در واشنگتن بحث در این زمینه به پایان سال جاری میلادی، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر اشاره می کند. یا توافق و ادامه گفتگوها بر سر برنامه‌های اتمی ایران و یا اعمال روش‌های تندتر و از جمله تحریم‌های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی ایران.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره نگاه غرب به سرنوشت توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم غنی شده بین جمهوری اسلامی، روسیه و فرانسه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در پیام تازه ویدیویی خود خطاب به مردم ایران از برخورد نیروهای امنیتی در روز 13 آبان با ناخرسندان از نتایج انتخابات انتقاد کرد. وی همچنین آنچرا سیاست‌های دوگانه حکومت تهران در قبال آمریکا توصیف کرد مورد انتقاد قرار داد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رفتار دوگانه دولت مردان تهران در برابر آمریکا را منشأ بی‌اعتمادی مردم به حکومت دانست. بهروز کارونی.
مهدی کروبی که به فاصله 4 روز پس از حضور در راهپیمایی 13 آبان با مردم سخن می گفت، در پیام ویدئویی خود نخست به چگونگی حضورش در جمع راهپیمایان روز 13 آبان و برخورد شدید نیروهای پلیس با معترضین که منجر به مجروح شدن 2 محافظ خود نیز شد اشاره کرد.
تا نزدیک 7 تیر که آمدیم اونجا جلو ما رو گرفتن، نیروی پلیس هم بود، بسیارم خشن با مردم رفتار میکرد. من یه مقدار توقف کردم، گفتم شاید تجدید نظر کنن، بعد بنیان یه عضو کوچک به من بگن شما بیا بگذر برو، ولیکن یه وقت دیدم نه، شدت عمل بیشتر شد، حتی پاسدارای و محافظینی که با من بودن کتک زدن و 2 تای از اونا رو مجروح کردن و گاز آشکبار رو زدن و موجب شد اونم خیلی شدید و تند به صورت که جمعیت متفرق شد و خفگی شدیدی هم برای با وجود آمد. ما هم سوار شدیم برگشتیم که دیالا از مسیر برگشته چه باید بگم عرض میکنم و به خصوص خشونت نسبت به خانوما میشد که خیلی برامون زشت و بده.
حمله نیروهای امنیتی به مهدی کروبی و همراهانش در مراسم 13 آبان واکنش صریح شخصیت‌های اصلاح طلب را به دنبال داشت و از جمله آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعیان، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و عبدالله نوری وزیر کشور سابق ایران این حمله را محکوم کردند. آقای کروبی در این پیام ویدئویی با تقبیح برخورد با معترضان در روز 13 آبان گفت:
اون چه سوال برای من اینه که این کار برای چی شد؟ این جمعیت می آمدن و دور سفارت جمع می شدن، حد اکثر عده مرگ بر آمریکا می گفتن، عده مرگ بر آمریکا نمی گفتن، ممکنه یه مسئله معمولی دیگه می گفتن، جمهوری اسلامی می گفتن، اما تلاش می کردیم که شعار انحرافی ندن.
مهدی کروبی همچنین تغییر مداوم سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا را به باد انتقاد گرفت و سوال برانگیز خواند. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ارسال پیام تبریک برای رئیس جمهوری جدید آمریکا، مکاتبه‌های بدون پاسخ و ادامه مذاکرات با آمریکا و در عین حال هیاهو و تبلیغات گسترده علیه آمریکا در داخل ایران را از مصداق‌های این رفتار دوگانه شمرد. او گفت این قبیل رفتارها اعتماد مردم را از بین می‌برد. آقای کروبی همچنین به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در سفر اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران وی را همراهی کرده بود به برگزاری جلسه‌ای در نیویورک با حضور نزدیک به 50 نفر از سیاستمداران، دانشگاهی‌ها، روزنامه‌نگاران و نظریه پردازان آمریکایی اشاره کرد. آقای کروبی این سوال را طرح کرد که چگونه است این گونه مذاکرات صورت می‌گیرد و اشکالی ندارد و روزنامه‌های زنجیره‌ای مانند کیهان هیچ بحثی نمی‌کنند، اما یک مرتبه این هیاهو و تبلیغات گسترده و شعارها را علیه آمریکا سر می‌دهند. وی هشدار داد که با این سیاست‌ها وضع مردم دچار مشکل می‌شود و این رفتارها را نشانه آن دانست که حکومت سردرگم است و نمی‌داند چه می‌کند.
من نمیگم شعار داده بشه، نمیگم شعار داده نشه، من میگم منافع ملت ایران که یه چیزی نیست که دست خوش ما حکومتیا باشه که هر روزی بر یک تحلیلایی که اسرارش مردم خبر ندارن و چیزی هم گفته نمیشه در یک جلسه بشینن 50 تا شخصیت آمریکایی مهم باشه راجع به روابط دو طرف، راجع به افغانستان، راجع به حسه‌ای، راجع به مذاکرات فی بابل، همه اینا مسائل نفت، همه اینا بس بشه و یه روزی دیگه یه مرتبه همه چی رو به هم بزنن.
پیش از این نیز میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد، در انتقادی شدید اللحن از نتیجه مذاکرات تهران با قدرت‌های جهانی، مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد را به کرنش آشکار و مکرر در برابر آمریکا متهم کرده بود.
سخنان انتقادآمیز تازه مهدی کروبی از خشونت‌های اعمال شده توسط نیروهای امنیتی، بهروز کارونی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، سه وزیر جدید پیشنهادی خود را برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و نیرو معرفی کرد. بر پایه نامه‌ای که محمود احمدی نژاد به مجلس ارسال کرد، حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی و مجید نامجو به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس معرفی شدند. قرار است جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای احمدی نژاد روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. مجلس شورای اسلامی در اوایل شهریور ماه به 18 وزیر از 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داده بود تا دولت جدید تشکیل شود. بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری 3 ماه فرصت داشت تا برای وزارتخانه‌های باقی مانده وزیر معرفی کند. نمایندگان مجلس به فاطمه آجرلو، گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت رفاه، سوسن کشاورز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و محمد علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو رأی اعتماد نداده بودند. محمود احمدی نژاد در نیمه شهریور ماه فاطمه آلیا و علی ذبیحی را به عنوان گزینه‌های دوم خود برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و نیرو به مجلس معرفی کرد که به ویژه معرفی یک زن برای پست وزارت آموزش و پرورش با انتقادهای گسترده‌ای از سوی روحانیان محافظه‌کار روبرو شد. مرضیه وحیدی دست جردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنها زنی است که توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کرده و نام خود را به عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند. در این میان دو تن از 3 وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد مانند بسیاری دیگر از اعضای کابینه وی سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارند. صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه که در دولت نهم وزیر کشور بود، از سرداران پیشین سپاه است که به دلیل آنچه منتقدان وی کسب ثروت هنگفت از طریق رانتخاری توصیف کردند، با انتقادهای زیادی روبرو بوده است. مجید نامجو که پیشتر از سوی محمود احمدی نژاد و به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو نیز به مجلس معرفی گردیده، مسئولیت‌های متعددی در بخش‌های اقتصادی سپاه داشته است. مجید حاج بابایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز از نمایندگان اصولگرای حامی دولت و نیز از اعضای هیئت رئیسه مجلس به شمار می‌آید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
دولت ترکیه این هفته میزبان سران کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی است. در این کنفرانس از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و عمر البشیر رئیس جمهوری سودان شرکت دارند. حضور رئیس جمهوری سودان در این کنفرانس با توجه به حکم تعقیب وی از سوی دادگاه کیفری لاهه به اتهام جنایات جنگی در دارفور، به ویژه نگاه‌ها را متوجه دولت آنکارا کرده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
کنفرانس یک روزه سران کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی، اگرچه تلاش ترکیه برای ژرف‌تر کردن روابطش با کشورهای اسلامی را تقویت می‌کند، ولی برخی میگویند که این امر با سلیقه آمریکا، متحد سنتی ترکیه و اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که همچنان بر سر برنامه‌های هسته‌ای با غرب سر ناسازگاری دارد و عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان که با حکم بازداشت دادگاه کیفری لاهه به اتهام جنایت‌های جنگی در دارفور تحت تعقیب است، از جمله کسانی هستند که در کنفرانس روز دوشنبه شرکت دارند. دستور کار نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی با 57 عضو گسترش همکاری‌های اقتصادی و مبارزه با فقر در جهان اسلام تعیین شده، ولی حضور آقایان احمدی نژاد و عمر البشیر می‌تواند هدف‌های کنفرانس را تحت شعاع قرار دهد. جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این زمینه چنین میگوید:
احمدی نژاد قبل از اینکه حرکت کنه به طرف ترکیه برای شرکت در این کنفرانس، در یک مصاحبه با رسانه‌های ترکیه گفته بود که دوران اسرائیل رو به پایانه و کشورهای غربی هم بایستی که به این موضوع توجه کنند و این واقعیت رو دریابند. احمدی نژاد امیدواره با بحرانی که در روابط ترکیه و اسرائیل به وجود اومده، زمینه رو احساس میکنه که فراهم شده باشه برای ایجاد یک محور از کشورهای جمهوری اسلامی، ترکیه و سوریه که اخیراً روابط ترکیه و سوریه هم بسیار بهبود پیدا کرده. هدف این محور البته مقابله با اسرائیل هست و مخالفت با کشورهای غربی. بدون تردید احمدی نژاد از فرصت سفر به ترکیه و تشکیل کنفرانس تهران کشورهای اسلامی استفاده خواهد کرد تا هم موقعیت اسرائیل رو در منطقه تضعیف کنه و هم به کشورهای آمریکا و اروپا بگوید که اونها هم باید مانند ترکیه سیاست خودشون رو در برابر اسرائیل تغییر بدهند، وگرنه بیشتر از اون چه تا کنون دیدند زیان خواهند دید.
ولی آنچه بیشتر نگاه‌ها رو متوجه ترکیه کرده است، حضور رئیس جمهور سودان است که با اتهام جنایت‌های جنگی در جنوب کشورش تحت تعقیب دادگاه کیفری لاهه است. با آنکارا به عنوان یک مشتاق ورود به اتحادیه اروپا و عضو سازمان ناتو میزبان چنین فردی شده است. حکمت الدین احسان اغلو، دبیر کل ترک سازمان کنفرانس اسلامی، در این زمینه میگوید: این یک نشست چند جانبه است و سودان یکی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است و حضور رئیس جمهور آن در این نشست امری طبیعی به شمار می رود. اگرچه علیه او اتهامی وارد شده، ولی هنوز رأی در این زمینه صادر نشده است. جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه، البته نظر دیگری ابراز می کند.
نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان دعوت شخصی از سران کشورهای اسلامی و از جمله از این آقای البشیر به عمل نیاورده، بلکه چون کنفرانس سران اسلامی داره تشکیل میشه، سران این کشورها خود به خود در اون شرکت می کنند. ولی در هر حال حضور البشیر در ترکیه می تواند در ارتباط با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مشکل تازه‌ای رو در بغاوت ترکیه قرار بده و در این حال سبب نارضایتی بیشتر متحدین آمریکا در آمریکا و ناتو بشه که با این اقدام مخالف هستند.
در نشست روز دوشنبه بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز حضور دارد. گرایش روزافزون آنکارا به حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی و سوریه در منطقه نگرانی در مورد سیاست‌های دولت ترکیه را افزایش داده است. محافل غربی این گرایش را دوری از واشنگتن و اتحادیه اروپا تلقی می‌کنند، امری که آنکارا آن را تکذیب می‌کند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره نشست سران کمیته همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه و حضور رئیس جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری سودان در آن. در پیوند با همین نشست، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نگاهی دارد به نقش ایران و دنیای اسلام در اقتصاد جهانی.
در نشست سران کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی که دوشنبه 18 آبان ماه در استانبول برگزار می‌شود، محمود احمدی نژاد ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده دارد. سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 به دنبال آتش سوزی مسجد الاقصی تأسیس شد و همکنون 57 کشور در آن عضویت دارند. کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی این سازمان در سال 1981 به وجود آمد با این هدف که داد و ستد و روابط متقابل مالی و فنی میان کشورهای عضو را گسترش داد. کشورهای اسلامی 25% جمعیت جهان و نزدیک به 1/3 کره خاک را در اختیار دارند، ولی نقش آنها در تولید و بازرگانی جهانی بسیار محدود است. از مجموع داده‌هایی که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای کارشناسی کشورهای مسلمان انتشار یافته، موقعیت دنیای اسلام در اقتصاد جهانی را میتوان چنین خلاصه کرد: تولید ناخالص داخلی کشورهای مسلمان از 4500 میلیارد دلار، معادل 7% تولید ناخالص جهانی بیشتر نیست. در میان 57 کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی، ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بعد از ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی در مقام چهارم قرار می‌گیرد. بر پایه اسناد انتشار یافته از سوی این سازمان، ایران در سال 2008 میلادی در میان 57 کشور عضو از لحاظ نرخ رشد در مقام 38 قرار گرفته، اما در عرصه قیمت‌ها بعد از افغانستان بالاترین نرخ تورم را داشته است. در زمینه بازرگانی بین‌المللی نیز دنیای اسلام با صدور 1,400,000,000 کالا تنها 7% صادرات جهان را در اختیار دارد و بیش از 90% مبادلات بازرگانیش با اروپا و آمریکا انجام می‌گیرد. از کل اعضای سازمان کنفرانس اسلامی که نمایندگان ارشد آنها دوشنبه در استانبول اجتماع می کنند، 38 کشور در حال توسعه و 19 کشور کمتر توسعه یافته به شمار می آیند، اصطلاحی که برای فقیرترین کشورهای جهان به کار می رود. چند کشور مسلمان در برخورداری از فرصتهای جهانی شدن به دستاوردهایی چشمگیر رسیدند، از جمله ترکیه، مالزی و امارات متحده عربی. در عوض بسیاری از آنها به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شدند و یا مانند ایران نتوانستند خود را از چنگ صادرات تک محصولی رها کنند.
نگاه فریدون خاوند بود به نقش ایران و دنیای اسلام در اقتصاد جهان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از 6 ناکام ماندن، نمایندگان پارلمان عراق بعد از ظهر روز یکشنبه سرانجام توانستند بر سر فرمولی برای حل مشکل برگزاری انتخابات آینده پارلمانی به توافق برسند. اختلاف درباره ترکیب جمعیتی در چند استان از جمله منطقه نفتخیز کرکوک ریشه اصلی تأخیرها در تصویب قانون تازه انتخابات بود. علیرضا کرمانی در گفتگو با محمود عثمان، یکی از نمایندگان کرد در پارلمان عراق، از او درباره مصوبه تازه می‌پرسد. محمود عثمان:
بعد از چند هفته بررسی و رد و بدل بین گروه‌های سیاسی تو پارلمان، خوشبختانه رسیدیم به این قانون تصویب شد. قانون انتخابات آینده عراق قرار در اواسط ماه ژانویه 2010 انجام بدهد. تصویب شد و این کار خوبی بود، همه با هم تصویب کردیم و خیلی خوشبخت بودیم که این تمام شد. چون اگه تمام نشده باشه، ممکن بود از اون طرف انتخابات به تعویق بیفته، بیشتر تأخیر داشته باشه که خوب نیست برای مردم عراق.
آقای محمود عثمان، درباره به تأخیر افتادن تصویب این قانون روایت‌های گوناگونی به گوش رسید، از جمله اینکه نمایندگان شیعه و سنی اختلاف دارند یا اینکه کردها و عربها اختلاف دارند بر سر منطقه نفتخیز کرکوک. دلیل این تأخیرها چی بود؟
بله، تأخیرها شد. برخیشون مثل که شما گفتید بین گروه های مختلف در این نکته یا این نکته توی این قانون، برخی از تأخیر روی کرکوک بود، چطور انتخابات در این شهر انجام بدهد. برخی بودن که میخواستن به تعویق بیفته، ولی ما گفتیم که انتخابات عمومی عراقیه بایستی در کرکوک مثل جاهای دیگر در همون وقت داشته باشیم.
پس به هر حال منطقه کرکوک رو چگونه توانستید حل و فصل بکنید؟
منطقه کرکوک و استانهای دیگر استان هستند که شک میکنم، میگن ممکنه عمرش خوب نباشه، زیاده داشته باشه. به طوری صحیح این قرار در کرکوک در این استانهای که برخی از اعضای مجلس نواب میخواهند انتخابات انجام بشه، بعدن در توی یک سال لیستی که اونهای که دنگ میدن در این انتخابات به طور خوب چک بشه و همه مراجعه بکنن، ببین اگر زیاده دارن، اگر مشکل دارن، اگر چیزی دارن که صحیح نیست. اگر دیدن که در 15% یا بیشتر این فرود و این چیزا هست، انتخابات بس بعد از یک سال اعاده بشود، باری دیگر تکرار بشود. این طوری این مشکل حل شد برای کرکوک و برای هر فارسگاهی که 50 از مجلس نواب عراقی، یعنی 50 عضو، بخواهند که در اون فارسگاه این انتخابات تکرار بشود و این سجلات این پرهیزگاه به طور خوب مراجعت بشود.
آقای محمود عثمان، من یک بار تکرار میکنم، یعنی این مشکل جمعیت بود در کرکوک و برخی از استانها و به هر حال قرار شد فعلا در همین استانها به شکلی که در اولین انتخابات برگزار شده بود در عراق به همون صورت و به همون شکل انجام بشه و بعد از یک سال ببینن جابجایی‌های جمعیتی چگونه بوده، درسته؟
بله صحیح.
خب آقای محمود عثمان، فکر میکنین با این مصوبه انتخابات عراق در ماه ژانویه و در همون تاریخی که قرار بود انجام خواهد شد؟
بله، گفتن اگر این روزها ما این قانون تمام کنیم دیگه این کمیسیونی بالای انتخابات میتونن انجام بدهند در اواسط ژانویه، در وقت خودش در ژانویه انجام خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم و به نیمه راه مجله نیمه شب رسیده ایم. مانند همیشه در نیمه شب یک شنبه به دوشنبه با برنامه هفتگی صدایی دیگر وعده دارید. پیش از آن مهمترین خبرها را از هانا کاویانی میشنویم. با سلام مجدد به شما.
با سلام. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد 5 نفر از بازداشت شدگان مراسم دعای کمیل که 2 هفته پیش برگزار شده بود آزاد شدند. هادی حیدری، محمد جواد مظفری، محمد امین شیرزاد، ابراهیم شیرکوند و میثم ورچهره افرادی هستند که به دستور بازپرس پرونده و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران از زندان آزاد شدند. این گزارش همچنین می‌افزاید 40 نفر از بازداشتی‌های اعتراضات روز 13 آبان ماه نیز آزاد شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گوید آن دسته از زندانیانی که دلایل چندانی برای توجیه اتهام آنان وجود نداشته باشد و یا از اقدامات غیرقانونی ابراز ندامت کرده باشند از زندان آزاد خواهند شد. بر اساس آمار رسمی دست کم 9 نفر در حاشیه مراسم روز 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا بازداشت شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع درآمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرده آن تحقق یابد. مصوبه روز یکشنبه نمایندگان مجلس در واقع نقص مصوبه هفته گذشته پارلمان ایران بود که اعتراض دولت را در پی داشت و موجب شد محمود احمدی نژاد بدون رعایت تشریفات قانونی با حضور در مجلس خواهان لغو این مصوبه شود. مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اعتراض تعدادی از نمایندگان همراه بود که معتقدند تصویب یک قانون متناقض در شأن مجلس نیست. به این ترتیب و بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس، تهدید محمود احمدی نژاد و تلاش نمایندگان نزدیک به دولت برای بازگذاشتن دست دولت برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها محقق شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش مربوط به توقیف یک کشتی باری حامل سلاح ایرانی به مقصد سوریه یا لبنان توسط اسرائیل را تکذیب کردند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که یک کشتی باری با پرچم یکی از کشورهای دریای کارائیب را که حامل سلاح ایرانی بود در 160 کیلومتری سواحل اسرائیل ردیابی و توقیف کرده است. یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این گزارش را جنگ روانی توصیف کرد و گفت اسرائیل که در گزارش گلدستون به ارتکاب جنایت جنگی در غزه متهم شده است، با طرح چنین مسئله حاشیه‌ای و فرعی به دنبال دور کردن افکار عمومی از اتهام و محاکمه خود است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت طرح موضوع کشتی حامل سلاح به شکلی که از سوی رسانه‌های غربی بیان می‌شود به هیچ وجه صحت ندارد و این موضوع بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه در اولین مرحله از سفر 11 روزه خود به کشورهای اروپایی و آسیایی وارد برلین پایتخت آلمان شد. قرار است خانم کلینتون در حاشیه مراسم سالگرد فروپاشی دیوار برلین با رهبران اروپا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران رایزنی کند. و قانونگذاران عراقی روز یکشنبه بخشی از قانون انتخابات را تصویب کردند. این بخشی از قانون که به صورت مانعی بر سر راه انتخابات عراق بود، در پیوند با چگونگی تقسیم آن را در منطقه نفتخیز کرکوک است. این قانون که هنوز از نحوه عملکرد آن جزئیات دقیقی منتشر نشده، پیش از برگزاری انتخابات سراسری در ماه ژانویه 2010 نزدیک به 2 ماه دیگر به تصویب رسید است. قانون انتخابات عراق و نحوه برخورد پارلمان با آن به دقت توسط ناظران دنبال می شود، چرا که بیمان می رود عدم برگزاری به موقع انتخابات موجب به تأخیر افتادن خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق شود.
با سپاس از شما هانا، تا 26 دقیقه دیگه برای شنیدن خبرها منتظر شما خواهیم بود. اینک وقت اون رسیده که برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان بشه، صدای دیگر که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی باز هم میزبان شما در 25 دقیقه آینده خواهم بود. روزهای دشواری پیش روی ماست. این جمله است که این روزها بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود. از یک سو فعالان جنبش زنان با در دست داشتن لیستی طولانی از احضار فعالان زن به دادگاه ها این جمله را بر زبان می آورند و از سوی دیگر کنشگران اجتماعی با بررسی نقش زنان در اعتراضات پس از انتخابات خرداد ماه سال 88 به آن اذعان دارند. آن سوی داستان اما کارشناسان و تحلیلگران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی نیز بارها این جمله را بر زبان راندند که روزهای دشواری پیش روی آنهاست. آنها در همین چند ماه گذشته دریافتند که برخورد خشونت آمیز، تهدید و ارعاب، دستگیری و زندان نه تنها نتوانسته فعالان جنبش های اجتماعی زنان را خانه نشین کند، بلکه روز به روز تعداد زنانی که به خیابان می آیند، فریاد می کشند و اعتراض می کنند بیشتر می شود. تحقیر، آیا این راه حل است؟ انواع تحقیر و توهینی که در روز 13 آبان ماه از سوی ماموران جمهوری اسلامی در مورد زنان معترض روا داشته شد، بخشی از راه حل جدیدی است که به گفته کارشناسان مسائل زنان، حکومت برای بازگرداندن زنان به خانه ها یافته است. در کنار این راه حل، خشونت، حمله، تهدید، ضرب و شتم آخرین راههایی است که نیروهای حکومتی در قبال معترضان به کار می‌بندند. معترضانی که به گفته اکثر شاهدان عینی شاید حتی بیش از نیمی از آنها را در روز 13 آبان ماه زنان تشکیل می‌دادند. این سوی ماجرا نیز داستانی شنیدنی دارد. آنجا که مخالفان و معترضان به حکومت جمهوری اسلامی زنان کتک خورده را به ابزاری علیه حکومتی تبدیل می‌کنند که اکنون خشونت تنها راه حل آن است. در یکی از وبلاگ‌های معترضان به جمهوری اسلامی نوشته شده:
برای بار اول که فیلم را دیدم باورم نشد. یک مأمور نیروی انتظامی باتوم را بالا برد و محکم کوبید توی صورت دختری جوان که راه فرار نداشت و تکیه داده بود به دیوار. قربانی افتاد. پسری خواست کمک کند. موهای او را می کشیدند و نمی گذاشتند نزدیک شود برای کمک. 13 آبان بود و تهران. خیابان بود. کهریزک نبود. روز بود. شب نبود. جمهوری اسلامی خودمان بود. بیت المقدس نبود. سلطان محمود غزنوی اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی است. به دلیری و بیباکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام، مخصوصا به جنگهایش در هند و غنایمی که از آنجا آورده مشهور است. اولین زنی که پس از استقرار اسلام در ایران به حکومت رسید، شیرین، مشهور به ام الملوک و ملقب به ام رستم است. وی همسر فخرالدوله دیلمی بود. پس از فوت فخرالدوله فرزند 4 سالش را به سلطنت برگزیدند، اما سید خاتون به دلیل صغر سن فرزند و نیز بر عهده داشتن نیابت سلطنت همسرش در زمان حیات او بر قلمرو شوهر فرمان روایی یافت. سلطان محمود با نامه‌ای که به سید خاتون نوشت به او پیام داد که باید خطبه و سکه به نام من کنی و خراج فرستی و الا جنگ را آماده باشی. سید خاتون هم پیام فرستاد که اگر میهنم مورد حمله قرار گیرد خودداری نکرده با سلاح مقابله خواهم کرد. اگر غالب شوم تاریخ خواهد نوشت که محمود غزنوی را زنی مغلوب کرد و اگر مغلوب شوم باز تاریخ به یک جمله خواهد گفت محمود غزنوی زنی را مغلوب کرد. پاسخ سید خاتون سبب شد که محمود طی حیات خود از لشکرکشی به ری خودداری کند. دارم فکر میکنم آن مأمور نیروی انتظامی یک تار موی دم اسب سلطان محمود غزنوی نخواهد بود. نه اینکه او و همه کسانی که در این ماه‌های اخیر تیغ به دست زنگی ها سپردند هیچگاه حتی خواب فتوحات سلطان غزنوی را هم نخواهند دید، بلکه از آن رو که سلطان محمود غزنوی با همه قدرت و شوکتش باور داشت که فراتر از چیره شدن بر رقیب مهمترهایی هم هست. تاریخ هست، وجدان هست و مضحکه آیندگان هست.
زنانی که به میدان رفتند و کتک خوردند سخنی غیر از این دارند. حاله از جمله زنانی است که روز 13 آبان به خیابان رفته و به گفته خودش تمامی پاهایش کبود شده است.
ما خود فراهم نداریم، ما فقط حمایت میخوام. همین اصلا تو رو خدا از این دید ندین جلو که ما ترحم کنه. اون جوونا بودن، اینقدر آدم میونساز و مسن اومده بودن باور نکردنی بود. یعنی از سر مفتی بگی تخت طاووس اینا همینطور پایین میدن. همه ماه مرد سفید بود، اصلا عجیب و غریب آدم های مسته. ببین خانومه اومده بود با صندلی چرخ دار که بچهش میرون. اصلا اینطور نیست، ولی ترحم نکنه. ما هیچ به ترحم ندادیم، چون ما میدونیم داریم چی کار میکنیم، با آگاهی کامل میریم، میدونیم کتک میخوریم، میدونیم ممکنه بگیرنمون. وقتی آدم
انقدر آگاهی داره، شما برای چی
با ما ترحم کنن؟
نه فقط رسانه‌های خارجی، خیلی از کسانی که در داخل کشور هم شاهد آسیب دیدن مردم بودن، خیلی با نگاه ویژه‌ای دارن به آسیب دیدن زنها نگاه میکنن و اونها رو به عنوان موجودی میبینن که واقعا شاید تحمل چنین ضرب و شتمی رو نداشته باشه. شما خودتون به عنوان کسی که توی راهپیمایی 13 آبان حضور داشتید و خودتون هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتید، فکر میکنید آیا این ضرب و شتمی که علیه زنها صورت گرفته پا یا پای مردها باعث میشه که اونها از میدون عقب بشینن و در واقع به دلیل ضعف جسمانی که شاید نسبت به مردها داشته باشن میدون رو رها کنن؟
اصلا امکان نداره. مطمئن باشه اگه فرده یه برنامه باشه ما زودتر از بقیه میدیم. ما نرفتیم با یه کتک خوردن که تو خونه بشینیم. میدونستیم این کارها رو میکنه تو رفتیم. اصلا اینطور نیست. همه میرن. فکر نکن که با یه کتک خوردن میشینیم که من دفعه صدومی که دارم کتک میخورم دوباره میدم.
و آیا این برمیگرده به اون تجربه تاریخی زنان ایرانی که در هر حال اونطوری که متاسفانه توی سنت ایرانی هم وجود داشته کتک خوردن بخشی از سرنوشت زن ایرانی محسوب می شده و حالا فرقی نمی کنه که بخواد از همسرش کتک بخوره یا از یک مرد غریبه؟
چون ما تو خیابون میریم، ما مرد و زن با هم دیگه کتک میخوریم. یعنی همونقدر که منو میذارن مرد رو میذارن. دفعه قبل یه ذره حرمت نگه میداشتن، حرمت هم نگه نداشتن. پیر و جوون، زن و مرد فرق میکنه، همه رو میزنن. این با اون بخشی که زن تو خونه کتک میخوره خیلی فرق میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. اینا براشون فرق نمیکنه که کی کیه، فقط بس بزنن که بتونن محیط رو خلوت کنن و آروم کنن.
مریم حسین خواه، فعال حقوق زنان که خود طعم تلخ خشونت در تظاهرات خیابانی در تهران را چشیده است، نیز با این جمله مخالف است که کتک خوردن سرنوشت زنان ایرانی است.
من فکر میکنم یک چیزی که توی این ماجرا نادیده گرفته شده یا یک جور دیگه روایت شده این هستش که خب حضور زنها داره بیشتر میشه، که زنها دارن بیشتر هم کتک میخورن. به طور مشخص راهپیمایی 13 آبان من با دوستانی که از تهران صحبت میکردم گفتن که خب این دفعه حضور زنها خیلی بیشتر بود، حتی توی فیلم هایی که از تهران مخابره شده صدای زنها این دفعه خیلی قوی تر به نظر می اومدش و خب طبیعی هستش که وقتی که تعدادشون بیشتر باشه کتک هم بیشتر میخورن. واقعا خب من خودم خیلی تعجب کردم وقتی توی فیسبوک و جاهای دیگه تیترای دیدم که نشانگر همین بودش که نیروی انتظامی کارش به جایی رسیده که زنها رو هم کتک میزنه. در خب واقعا فکر نمی کنم واسه اون مامورین یه نوزانه خیلی فرق داشته باشه کسی رو به داره کتک میزنه زن هست یا مرد هستش.
خانم حسین خواه، میتونیم از این منظر به این ماجرا نگاه کنیم که باز همون نگاه مردسالارانه حاکم داره استفاده ابزاری خودش رو از زنها پیش میبره، حتی اگر قرار هستش که لحیا علیه جمهوری اسلامی بحثی بشه باز هم دارن زنها فقط به عنوان یک ابزار ازشون استفاده میشه.
تصور مشکل ما یک مشکل فرهنگی هستش که وجود داره و حالا این مبنی بر اینکه حالا زنها ضعیف‌تر هستن و توانایی اینجور مبالغه و حتی کتک خوردن رو کمتر دارن و نگاه نمیشه به اون طرف ماجرا که زنها با استفاده از حالا اون نیروی مادرانه‌شون و حمایتگرانه‌شون چه نقش متفاوتی دارن. یعنی اگه واقعا خواستیم با یک نگاه خوب نگاه کنیم به این فیلم، خیلی صحنه‌ها بودش که زنها و حتی دخترای جوان خیلی شجاعانه می‌رفتن و جلوی سپر نیروی انتظامی می‌شدن که مردها رو کتک نزنه. یعنی اون نقش مادرانه‌ای رو که همیشه در طول تاریخ ایفا کردن اینجا هم ایفا می‌کردن، با اینکه حالا چه زن‌های مسلم بودن و حتی چه زن‌های جوان که می‌اومدن سپر مردها می‌شدن. و یا چند ابتکارهایی مثل این کمیته مادران که واقعا یه ابتکار مادرانه بودش که بعد از انتخابات الان بیشتر از چهار ماه میگذره و همچنان اینها هر شنبه دارن میان و به عنوان مادران عزادار حضورشون رو به صف رسوندن. ولی خب میگن چون جامعه ما کلا یک جامعه مقاد مرد سالارانی هست، متاسفانه اینها کمتر دیده میشه و میان فوکوس میکنن با نگاه مظلوم نمایی و این نگاهی که بهشون همیشه از زنهای چیز قربانی بسازن که باز هم زنها که دارن بیشتر کتک میخورن.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری نزن، تو دستت قوی ظریف صورت این زن. خدا همه که تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرام و باباشم دخترام هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند زنه. نمیخوام برام نقشه دل سوزو بیای، بی خود میگی ضعیفم، من شیرم تو کجا؟ دیگه نمیخوام واسم مرثیه سر کنی، همین شعرم میشه واسه توگه تو دهنی. نگاه نکن اون سری رو سرمه، این جبره، من معتقد نیستم که راه حلش صبره. این یعنی حقم زندگی، من یه آدمم. بگو میخوام ببینم، بگو تو چی از تو کمم. بذار دو دقیقه بگم مثل یه زن حرفمو. آدم آدمه، تو باید بفهمی دردمو. قد دیگه تاریخ حقمو گرفتن و بردن، نوبتیم نوبتم قدیمیام مردن. تو حق داری هرچی میگی، قانون طرفته، قانون به تو میگه بزن، زدن فقط حرفته. این سر واسه شکستنه، آره درد میکنه، بزن منم حرف میزنم ببین که جون میکنه. نمیخوام مثل همیشه بشنوی گریمو، تا وقتی دستت بلند شد ببینی ترسمو. باور کن از تو کتابا اسم مردو خط زدن، آدم ها امروز دو جنسن، یا نامردن یا که زن. آدم ها امروز دو جنسن، یا نامردن یا که زن. آره میجنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصلا هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره میجنگم واسه هر چیزی که
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حرکتی بدعی در تغییر نظام آموزشی جمهوری اسلامی شکل گرفته است. حرکتی که به گفته کارشناسان آموزشی هدف اولیه آن ایجاد تفاوت میان آموزش برای دختران و پسران است. در حالی که با پایان یافتن دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تایید نشدن صلاحیت خانم کشاورز برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه همچنان بدون متولی است، اما کارگزاران آموزشی که در دولت نهم بر مسند کار نشستند همچنان برنامه‌های وزیر سابق را پیش می‌برند. بر اساس اخبار منتشر شده، وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد تا کتاب‌های درسی اختصاصی برای دختران دانش آموز تهیه کند. دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی:
این طرح در حقیقت از سال گذشته مطرح شده، یعنی رئیس مرکز پژوهش‌های کتاب‌های درسی اعلام کرده بود سال گذشته که بر اساس تحقیقاتی که گویا اونا انجام دادن به این نتیجه رسیدن که به خاطر تفاوتی که در ویژگی‌های دختر و پسر وجود داره کلاً و به خاطر شرایط خاص ایران، بهتره که کتاب‌های درسی حداقل در برخی از زمینه‌ها از هم دیگه جدا بشن و وعده داده بودن که در این مورد کار بشه و به زودی در واقع این کار شروع بشه.
آیا پیوندی، آیا اصلا این طرح تفکیک میتونه تمامی مسائل علمی روی که در مدارس باید به دختر و پسر آموزش داده بشه رو در بر بگیره یا شامل دروس خاصی خواهد شد؟
در واقع پرسشی که برای هر متخصص علوم تربیتی یا مسائل آموزشی مطرح است اینه که خب در چه زمینه‌هایی واقعا این تفکیک میتونه انجام بشه و به چه دلیل انجام بشه، چون همونجوری که می‌دونید ما در تمام نظام‌های آموزشی دیگه دنیا در عکس این جهت حرکت میکنیم، یعنی همه نظام‌های دیگه آموزشی در تمام دنیا از جمله در کشورهای حتی اسلامی منطقه هم همه تلاششون اینه که کارهایی بکنن که در کتاب‌های درسی تفاوت بین دختر و پسر کم رنگ‌تر بشه و برابری جنسیتی در کتاب‌های درسی دیده بشه. حالا در ایران در حقیقت نه تنها در این جهت حرکت نمیشه، بلکه ما در حقیقت داریم در جهت عکسش عمل میکنیم. یکی از اصلی ترین در واقع عناصر نابرابری در کتاب‌های درس ایران تبعیض دائمی بین در واقع زن و مرد، دختر و پسر، تبعیض جنسیتی است که در همه کتاب‌های درسی تقریبا به طور مشهود دیده میشه، چه در برخورد با بازار کار، چه در برخورد با شخصیت‌های در واقع مهمی که مطرح میشه، در برخورد با مسائل تاریخی. همه جا در واقع زن یه شخصیت فرودست. حالا قرار کتاب‌های درسی هم جدا بکنن، حتما در اونها تاکید زیادتری بازم برای این فرودستی و شهروند دست دوم بودن زن در واقع مطرح.
آقای دکتر پیوندی، آقای محی‌الدین بهرام محمدیان گفتن که دانش آموزان دختر در سن 9 سالگی به سن تکلیف میرسند و از این رو نیاز به آموزش مسائل احکامی ویژه‌ای دارند که باید در این زمینه برای خودشان کتاب مستقلی داشته باشند، چون از ایران قاعدتا سن بلوغ جنسی دختران بین حدود 9 تا 13 سال هست. به نظر میرسه که در واقع مسائلی مربوط به بلوغ جنسی رو میخوان به طور جداگانه آموزش بدن. آیا اینکه پسرها در مورد تغییرات جسمی یک دختر بخوان اطلاعاتی داشته باشن به ضرر اونها هست یا مسئله خاصی رو ایجاد میکنه که دارن سعی میکنن این تفکیک رو ایجاد بکنن در این حوزه؟
من پیش از هر چیز بگم که 9 سالگی یعنی یه بچه کلاس سوم ابتدایی، یعنی فکر کنید یه بچه‌ای که در مرحله سوم ابتدایی قرار باش همچه برخوردی بشه. همه الان البته در کتاب‌های درسی موجوده مسئله در این ارتباط، مثلا نه به این پررنگی. همینجوری گفتن در همه جای دنیا این مسئله طرح ویژگی‌های برای جسمی مرد و زن مطرح است، خیلی هم در موردش بحث تو این 30-40 سال که به چه نباید باشه، ولی در هیچ جای دنیا در واقع اینا اصلا تفکیک نمیشه. این دوتا باید این هم زن در مورد مرد بدونه و هم مرد در مورد زن بدونه، برای اینکه اینها اگر قرار با هم در آینده زندگی بکنن لازمه که این چیزا رو بدونن. من فکر میکنم که فراتر از این حرف، یعنی فراتر از فقط این بخش قضیه است، برای اینکه اگر مسئله فقط بر سر این بود خوب یه جزوه کوچولو درست میکردن و این رو میدادن به دخترها و یا جداگانه یه چیزی به پسرها میدادن. اون چیزی که در حرفهای اولیشون بوده این بوده که حتی دخترها ممکنه که زودتر مدرسه رو ترک کنن از پسرها، به همین جهت در واقع باید آموزش‌های ببینن که اگر از مدرسه رفتن به دردشون بخوره. این به نظر من معنی دیگه‌ای میده اصلا این کار، و فقط نمیتونه در حد آموزش مسائل جنسیتی یا مربوط به جنس هر کدوم از جنسیت هر کدوم از دو تا باشه. به نظر من مسئله برای در این جهته که اینها میخوان زن و مرد را برای نقش‌های اجتماعی متفاوت آماده بکنن و بر همین هم میخوان هرچه این آموزش در واقع با رنگ و بوی جنسیتی بیشتری مطرح بشه که زنها در اون نقش زنانشون تثبیت بشن و مردها در نقش مردانشون، و این فرهنگ تبعیض و جدایی جنسیتی در واقع به نوعی بیشتر جا بیفته، برای اینکه احساس اونا اینه که در جامعه جدید ایران دختر و پسرها کاملا برخلاف آموزشی که دیدن به صورت دختر و پسر زندگی میکنن که در همه جای دنیا به طور مدرن دارن امروز زندگی میکنن و این قواعد و این در واقع هنجارهای جامعه سنتی رو نمیپذیرن.
اما آقای دکتر پیوندی، چگونه میشه ثابت کرد که این یکسان بودن آموزش به دختر و پسر و از بین بردن معنای تفاوت جنسیتی در اونها میتونه از این نوجوانانی که به این شکل دارن آموزش میبینن آدمهای خوشبختتری بسازه؟
ببینید در جهان مدرن اگه ما نگاه کنیم از یک قرن پیش تا حالا به موقعیت زن نگاه بکنیم، شما یک قرن پیش در واقع زن زیادی در دانشگاه نداشتید، زن زیادی تحصیل کرده نداشتید، در حوزه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم زنها حضور چندانی نداشتن، حتی در اروپایی که ما داریم زندگی میکنیم. اولین دختری که دبیرستان فرانسه تموم کرده حدود 120 سال پیش بوده و اولین زنی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده حدود 110 سال پیش فارغ التحصیل شده. ولی امروز در واقع زنها یه نقش مهمی در حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرانسه و همه کشورهای پیشرفته دارن، بعدا در جای مثل ایران. اگه یه همچی پیشرفتی حاصل شده نسبت به گذشته، یعنی زنها از خونه در اومدن، از حالت مادر بودن و خانه نشینی و زن خانه دار بودن در اومدن و تبدیل به یه انسان اجتماعی تمام عیار شدن که رأی دادن، انتخاب میشن، رئیس جمهور میشن، نخست وزیر میشن، پزشک میشن، محقق میشن، بخش مهمیش به خاطر نقشی که نظام آموزشی در این ایفا کرده، در این ایجاد این برابری. من با حرف شما موافقم که خوشبخت بودن با این که آدم پیشرفت بکنه حتما ضرورتا همیشه با هم دیگه نیستن. نگاه کنید در زمان قاجار شما حتی نمیتونستید اگه یک زن رو میکشتید و اون مردی که اونو میکشت اونو حتی مورد محاکمه قرار بگیره، یعنی زن به عنوان انسان حتی مطرح نبود. و امروز نگاه کنید که دخترای ما در صف اول مبارزه برای دموکراسی هستن. این فاصله رو از جمله نظام آموزشی به نظر من باز هم پر کرده. و اگر امروز دخترا حالت در واقع شورشی دارن و طغیانگری دارن در جامعه ما، یه بخشیش به خاطر اینه که بین اون چیزی که نیازشونه برای انسان بودن و انسان برابر بودن با مرد، این چیز را نه جامعه بهشون میده و نه نظام آموزشی.
آیه پیوندی، اگر ما بخوایم یه نگاهی داشته باشیم در واقع کاملا سطحی به اون چیزی که مثلا در 50 سال گذشته بر ایران گذشته و بر سیستم آموزشی گذشته، ما حدود 30 سال پیش ما انقلاب اسلامی رو داشتیم که زمانی که این انقلاب به وقوع پیوست، دخترها میتونستن به دانشگاه برن، حجاب اجباری وجود نداشت، آموزش ها برابر بود. و بعد از انقلاب اسلامی در واقع یک روند تغییر رو ما در کتاب‌های درسی، شیوه آموزشی، حضور در دانشگاه‌ها و از همه مهمتر محدودیت‌ها و فشارهایی که برای حفظ حجاب اسلامی توسط دخترها وجود داشت رو شاهد بودیم. حاصل اون اما اگر امروز ما بخوایم یک نگاه باز هم کاملا سطحی به خیابون‌ها داشته باشیم، می‌بینیم چه اون زنی که قبل از انقلاب بی‌حجابی و آموزش برابر رو تجربه کرده الان توی خیابونه و داره شعار میده، چه اون دختری که تمام این فشارها رو تحمل کرده توی خیابونه و داره شعار میده و کتک می‌خوره. و جالبه که هر دوتا هم به یک نسبت دارن کتک می‌خورن. من برمیگردم به آخرین تجربه‌ای که داشتیم در واقع در روز 13 آبان ماه. اینجا به نظر میرسه اصلا نظام آموزشی کاملا داره زیر سوال میره، چون هر دوتای این سیستم ها یک نتیجه رو داره میاره و هر دوی این گروه در واقع دارن میان توی خیابون و حقشون رو دارن میگیرن. آیا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که دختران ایرانی نظام آموزشی رو پشت سر گذاشتن و خودشون دارن برای خودشون سرنوشت سازی میکنن؟
مسئله خیلی مهمی که شما اشاره کردین اینه که با وجود همه قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز زنها پیشرفت کردن. چرا؟ این خیلی پرسش مهمیه، در حالی که خود من مثلا در سال 1359 که دانشجو فوق لیسانس جامعه شناسی بودم یه مقاله نوشته بودم، درست عکس اینا گفته بودم، گفتم با این محدودیت ها و تبعیض ها حتما زن ها پسرفت میکنن، ولی پسرفت نکردن در زمینه آموزشی. چرا؟ برای اینکه آموزش برای دختران ایرانی تبدیل شد به یک سکو برای پرش به طرف هدف های دیگه اجتماعی. یعنی آموزش تبدیل شد به یه جایی که زن میتونست قدرت پیدا بکنه، در جامعه باشه، در خانواده قدرت پیدا بکنه، ارزش پیدا بکنه و بهش احترام گذاشته بشه. برای همین آموزش معنای فراتر از دیپلم گرفتن، مدرک گرفتن و یاد گرفتن بود. به همین جهت هم بیش از اون کشورهای دیگه زنهای ایران در آموزش اومدن جلو و پیشرفت کردن. امروز حدود 55% دانشجوهای ایران دختر هستن. روزی که در ایران انقلاب شد ما فقط در دانشگاه فنی 6% دانشجو دختر داشتیم. الان حدود 1/3 دانشگاه علمی و فنی ما دختر هستن که این نسبت در همه دنیا در واقع یکی از بالاترین نسبت هاست. برای همین هم است که هم زن قبل از انقلاب به قول شما در اون نظام بزرگ شده بود و هم زن امروزی در حقیقت به یه جا میرسن و اون اینه که باید از حقوق اجتماعیشون دفاع بکنن. نظام آموزشی در ایران نفهمید چرا دختر اینقدر پیشرفت کردن، برای همین امروز بخواد سهمیه بذاره، بومی گزینی بکنه، همه کارهایی رو بکنه که دختران نتونن پیشرفتی که در این سالا کردن انجام بدن. ولی بازم دخترها به نظر من روش پیدا خواهند کرد، برای اینکه این یه چیز خیلی قوی تر از ساختارها و تصمیمها و هنجارها و قوانین هست. این میل به پیشرفت و میل به بودن و میل به تثبیت خود و نشون دادن خود و به رسمیت شناسوندن خودش تو جامعه، این اون چیزی که در دختر ایرانی وجود داره به طور مشروع، برای اینکه انسان قرن 21 در واقع انسانیه که حوزه خصوصی خودش، شخصیتش اهمیت خیلی خیلی بیشتری داره اگه با انسان 50 سال یا 100 سال پیش مقایسه بکنیم. و اون چیزی که جوان ایرانی و خصوص دختر ایرانی امروز میخواد اینه که به این حوزه خصوصی و به شخصیتش احترام گذاشته بشه و حقوق برابرش احترام گذاشته بشه.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت حکومتی علیه زنان آیا زنان را خانه نشین خواهد کرد و کتاب‌های درسی اختصاصی برای دختران ایرانی؟ اینها سرفصل‌های شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر بود. تا صدایی دیگر، شادمان باشید و سرافراز.
برنامه صدای دیگر یک بار دیگر هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر در همراهی هانا کاویانی خواهید بود برای تازه‌ترین خبرها.